أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم افتح له فتحا قريبا ونصره نصرا عزيزا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام مهله وتذل بها النفاق مهله. اللهم اجل لوليك الفرج ونحن في عافية. برای جلب رضایت حضرت ولی عصر صلوات ختم کنیم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد مجل فرج.
تقدیم سلام و ادب محضر همه دوستان و تبریک ایام ماه مبارک شعبان. ان شاء الله که بتوانیم همگی در این ماه به اون شعبه های مختلف رحمت الهی متصل بشیم و از اون حجب نور بگذاریم. درباره کارگاه روش سنتی، بارها این اصطلاح روش سنتی در عبارات بزرگان و اساتید به کار رفته. سوال هایی می شد که این روش سنتی چی هست، چگونه هست، چه فایده هایی داره، با روش معمول چه تفاوتی داره. گاهی جواب هایی به طور متفرقه و جزئی به این سوال داده می شد، اما نیاز بود که به طور جدیتر و کمی مفصلتر در چند جلسه به این مطلب پرداخته بشه. حالا در حد وسعتی که در این سه روز قرار داده شده مقداری از مطالب درباره اون مبانی روش سنتی و خود تعریفش، جایگاهش در نزد بزرگان، علما، مراجع، امام و مقام معظم رهبری و نمونه هاش و بعضی از اون روش هایی که هست بهش انشاءالله اشاره خواهد شد. بعضی اومدن این روش رو گرفتن، بردن، اجرا کردن. در اجرای این روش تحول و رشد فزاینده و بسیار خوبی در اون روش تحصیلشون ایجاد شده، راضی بودند و رفتن از افراد دیگر هم دعوت کردن، با اونها هم یاد دادن و اونها هم پیشرفت کردن. حالا انشاءالله در حد وسع به بعضی از این مطالب در این باره میپردازیم. امیدواریم که مورد رضایت حضرت قرار بگیره. روش سنتی قبل از اینکه به اون جایگاهش نزد بزرگان و تعریفش پرداخته بشه، یه مبانی داره که ضرورت این روش رو میاره و متوجه ما میکنه. این مبانی رو به صورت نکته هایی می نویسیم و توضیحاتی داده میشه. مجموع اون نکته ها آمادگی ذهنی و قلبی رو برای این روش ایجاد میکنه. یه نکته دیگه ای که در اینجا هست بحث اجرای این روش و زمان این روش و جمع این روش با روش تحصیل رسمی هستش که اونم انشاءالله بهش میپردازیم. اگه سوال هایی، نکته هایی هم به ذهنتون میرسه، اینها رو انشاءالله آخر جلسات بفرمایید یا داخل جلسات اشاره بفرمایید. اگه در اون ترتیب مباحثی که چیده شده قرار داشت که حالا بعداً بهش میپردازیم، اگه قرار نداشت که اون هم وقتی براش اختصاص میدیم انشاءالله. اون نکته‌ای که قابل توجه هستش در هر کاری مبانی اون کاره که مورد توجه و دقت قرار میگیره. پس ما روش سنتی رو، نکاتش رو مطرح میکنیم. اولین نکته، بعضی از این نکته ها به صورت اجمالی هست، توضیحاتش رو در جای دیگه بیان میشه و مطرح میشه، فقط برای اشاره است که شما بتونید روند کار از کجا جلو میره و چگونه پیش میره. اولین نکته در روش سنتی، دو یادگار گرانبهای پیامبر عظیم الشأن که پیامبر عظیم الشأن فرمودند انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوزه. این حدیث شریف ثقلین یا ثقلین رو جناب آقای میلانی در 3 جلد در کتاب نفحات الازهار برسی کرده. 1 جلد فقط سند این حدیث هست در کتب اهل سنت با الفاظ مختلفی که هست. پیامبر عظیم الشأن که دین جهانی اسلام رو آورده، برای ما 2 یادگار قرار داده که ما از اون 2 یادگار استفاده می کنیم و راه نجاتمون همین هست، به غیر از این هلاکت است و در ورطه بیچارگی افتادن. یکی قرآنه که قرآن به حمد الله و حفظ الهی به عینه برای ما موجوده، و یکی هم اهل بیت. اونچه که از اهل بیت علیهم السلام برای ما فعلا در دست رسه، احادیث اهل بیت علیهم السلام هست که برای ما به یادگار گذاشته شده و با اون روش‌های خودش از این احادیث استفاده میشه. بله.
میترسم دیگه شه بسر مقامم شد باشه، این که من 2 جا مبتلا شدم به آفت تکایی به حافظه.
خب
تو قرائتی که
درست
آیه اول کتابان آحکمت نیست، کتابان آحکمت هست.
بله.
درسته این کتابان فصلت، کتابان آحکمت آیات و سمه فصلت، یکی هم آخر الا انهم یسنون صدورهم لیستخشون الا انهم
یستخشون. درسته، خیر انشاءالله. یک کتابی هست به نام تکرار در قرآن، التکرار فی القرآن، جناب آقای غزنفری نوشتن، از شاگردان آیت الله معرفت هست. ایشان یک کار خوبی که کرده، آیات مشابه هم رو همه رو در این کتاب جمع آوری کرده، خیلی قابل استفاده هستش. ممنون فرمودید. خب این 2 یادگار وسیله هدایت و نجات امت هستند. خب استفاده از این 2 یادگار به طور عمومی و برای همه هست، اما اون نکات علمی که در این 2 یادگار وجود داره کار همه امت نیستش. نیازه که عده‌ای بیان و به اون بپردازن که حوزه‌های علمی اومدن و این رو پرداختن و پیگیری کردن. پس نیاز به تفقه هستش در لیتفقهو فدین. ما نیاز به تفقه در قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام داریم. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و ولينذر قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. این تفقه در قرآن و سنت کار علماست، این اجماع بین علمای و دانشمندان شیعه و سنی هستش که در این دو مورد باید تفقه صورت بگیره و با تفقه اون نکاتی که باعث هدایت امت هستش بیرون بیاد و مورد استفاده قرار بگیره. تفقه هم که میدونید باب تفعل همراه با سختی به آسانی نیست و خود فقه هم فهم دقیق هست و فهم سطحی نیست. حالا بحث تفقه یه بحث بسیار مهمیه، جایگاهش که چه جایگاهی هستش در احادیث پیامبر و در احادیث امام صادق علیه السلام، به ویژه در دوران غیبت که در برای دوران غیبت و دوران حضور در جایی که دسترسی به امام نیستش، یعنی در خود دوران حضور هم امام صادق علیه السلام برای کسانی که اهل قم بودن، اهل خراسان بودن، اهل اهواز بودن، اهل کوفه بودن ارتباط نداشتن، فقهایی رو معرفی میکردن که بهشون مراجعه بشه. این تفقه با ظهور امام زمان قطع نخواهد شد. اون چه که در روایات هست امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای هر منطقه فقیهی رو نصب خواهند کرد و اون فقیه به مسائل مردم میپردازه، بعدن اون فقیه اگه جایی گیر کرد ندانست از امام زمان میپرسه. در زمان خود پیامبرم که خود پیامبر وجود داشت، خود پیامبر که نمی اومد قرآن رو به همه تک تک یاد بده یا مسائل دینی رو تک تک یاد بده. درسته که معجزه و اون مقامات امامان هستش، ولی اساس کار به روش عادیه. پیامبر افرادی رو تعیین میکرد به مسلمانهای جدید مسائل نماز و روزه و قرآن رو یاد بدن. با اون روش ابتدایی در اون زمان شروع شد و ادامه پیدا کرد. پس این در زمان ظهور هم ادامه داره و یکی از زمین سازی ها برای ظهور تربیت کسانی است که متفقه در دین باشن. یعنی شما نگاه کنید ما مناطق مختلفی که در جهان داریم چه افرادی هستن، چقدر نیرو نیازه و این کار مهمی هستش. نکته پس سوم این شد که تفقه از زمان صدر اسلام تا قلب حکومت مهدویت لازم است. ما نمیتونیم بگیم مثلا ظهور اتفاق افتاده آیه تفقه تعطیل شد، که نخیر، آیات تا روز قیامته. این تفقه در زمان خدا حضرت هم وجود داره. نکته چهارم اهمیت تفقه و ارزش تفقه. این تفقه که گفته میشه فقط فقه به معنی فروع الدین نیست، احکام حکومتی که از اسلام استنباط بشه، احکام خانوادگی، احکام روانشناسی، احکام تفسیری، احکام کلامی، شامل همه موارد میشه تا شما بیایید مسائل روزی که امروز وجود داره، مثل سوالاتی که درباره صنعت قضایی روز وجود داره، چه مربوط به قوه قضاییه، چه مربوط به خوراک مردم، گوشت صنعتی مسئلش چطوره، تسویه فاضلاب‌ها حکم شرعیش چیه، بحث نماز خواندن در کره ماه چطوریه که وقتی خبر دادن میخوان برن کره ماه هنوز نرفته، مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی 2 ماه درسش رو اختصاص داد به نماز و روزه در کره ماه، که اگه انسان رفت در کره ماه بحث قبلش چطور میشه، بحث نمازش چطور میشه، بحث تیممش، بحث وضوش، همه رو پرداخت. قبل از اینکه انسان برسه به ماه، آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی مسائل و سوالات مربوطش رو در درسش بررسی کرد. و سوالات بسیاری که وجود داره، انواع و اقسام مسائل مربوط به قراردادهای مجازی، فروشگاه‌های مجازی که وجود داره، انواع و اقسام ترکیب‌های سلول‌ها، حیوانات جدیدی که تولید میشه، از یک حیوان حلالگوش و یک حیوان حرامگوش حیوان جدید تولید میشه، آیا این حلالگوشت حرامگوشت پاک نجسه، از ترکیب سلولی دو شخص انسانی که تولید میشه، پدر و مادرش کیه، از کی ارث میبره، به کی محرم هست، به کی محرم نیست، و سوالات زیادی که در این زمینه وجود داره و مطرح میشه. پس تفقه اهمیت داره، اهمیتش تا جاییست که برای دوران غیبت اهمیتش چند برابره، که فرمودن خود ائمه اگه علما در زمان غیبت نبودند مردم مرتد می شدن، و این علما هستن که دین مردم رو حفظ کردن. اون چیزی هم که عمل کرد و گزارش دوران غیبت همین رو به ما نشون میده که این چه جایگاهی داره. و امام صادق علیه السلام فرمود اون کسی که در راه حفظ اعتقادات و دین مردم تلاش میکنه از شهید مخلص فی الله ثواب کارش بیشتره. روایات مربوط به این زیاده، باب علما در اوائل بهار الانوار، اوائل اصول کافی، باب فضل علم مطرح شده و مورد دقت ما قرار میگیره. این چه تفقهیه که در اینجا دارای چنین ارزشی هستش؟ بله،
این اولین سفر کل ما 1946 اتفاق نیفتاده، 1969 اتفاق افتاده، 1960 خوردی میلادی.
بله،
مرحوم آثار الحسن سال 1946 میلادی مرحوم شده.
بله،
این قضیه چجوری
قبل از اون بوده دیگه؟
یعنی آرمسترانگ که حالا اولین طوری که میگن اولین سفر کل ما بوده 1960 خورده میلادی،
بعد از سید ابوالحسن.
بله، خب دیگه مثلا 1946 مرحوم،
قبل اون مرحوم شده دیگه. خب همین رو عرض کردم، گفتم به آسید ابوالحسن خبر دادن که دارن تلاش میکنن برن کره ماه، هنوز نرفتن. اگه برن اونجا نماز و روزه چی میشه؟ عرض کردم قبل از این که پای اولین انسان به کره ماه برسه، آسید ابوالحسن اصفهانی مسائلش رو مطرح کرد. بله، دو سال ایشان، دو ماه ایشان درس خارجش رو اختصاص داد به مسائل مربوط به نماز و روزه در این کرات و چه احتمالاتی داره و چطور اتفاق میفته. این اهمیت و ارزش تفقه در نگاه قرآن و در نگاه اهل بیت علیهم السلام بسیار ویژه هست، تا جایی که در حدیثی امام حسین علیه السلام اشاره فرمودن اگر جایی جان یک شیعه مظلوم در خطره و جای دیگری دین یک شیعه در خطره و شما فرصت نداری به هر دو برسی، نجات دادن دین این شیعه مهمتر از نجات دادن جان اون شیعه است. اون فلسفه فرمایش امام حسین هم مشخصه، چون بالاخره عمر دنیایی یه روز و دو روز، امروز تمام نشه فردا تموم میشه، اما این دینه که ابدیت با ما هست و ادامه داره. این نیاز داره به یک تفقه ویژه‌ای که مورد دقت هست. پنج که حالا بعداً روی این نکته پنج بیشتر میپردازیم، هر دو منبع استنباط معارف اسلامی متن است. اون چیزی که الان در دسترس ماست، یکی متن قرآنه، یکی متن روایات اهل بیت علیهم السلام. ما الان به طور عادی و عمومی دسترسی مستقیم به اهل بیت نداریم سوال بپرسیم. دو منبع داریم برای استنباط همه معارف اسلامی، معارف مربوط به فروع دین باشه یا مسائل جدید باشه یا کلام باشه یا اعتقادات و تفسیر و روانشناسی و اخلاق و جامعه شناسی و مسائل دیگه که الان نیاز سنجی کردن مدیریت محترم حوزه. 400 رشته در دنیای کنونی ما بهش نیاز داریم با شاخه‌های مختلفی که هست. ما چند هزار رشته و شاخه علمی تو دنیا داریم. اونی که مربوط به حوزه میشه، اون نیاز سنجی که شده حداقلش 400 شاخه است و رشته است که خود ادبیات حالا توضیح میدم تبدیل شده به بیش از 20 شاخه و قسمتی از شبهاتی که الان داره به قرآن وارد میشه از اون شاخه های مختلفیه که گروهی جمع شدن در آلمان یا جاهای دیگه دارن شبهه وارد میکنن و نیاز بهش پرداخته بشه. ما هر دو منبعی که برای تمام این مسائل الان در دسترس داریم هر دو تاش متنه. بله این عقل میاد در داخل متن. شما وقتی میاید میاد کتاب العقل توضیح داده میشه، برای عقل جایگاهی تعریف میکنه، شما طبق اون جایگاه میری سراغ عقل.
شما شریفی ندارید از عقل توی استنباط؟
چرا؟ عقل میاد تو تعریف میاد، میایم بیان میکنیم توی اون شاخه های روش سنتی میرسیم، حالا توضیح میدیم. فعلا دو منبع استنباطی که در اون حدیث پیامبر مطرح شده هر دوتا متن دست ماست. پیامبر قرآن رو معرفی کرده که متن و اهل بیت رو مطرح کرده که از اهل بیت متن احادیث الان در دسترس ما قرار داره و مورد دقت هستش. نکته ششم، متن هر دو منبع به زبان عربی دوران صدر اسلام و سه قرن نخستین است. این دوتا نکته داره در اینجا. این که ما میگیم متن منبع بعضی از استنباط ها بیشتر آزمایشیه. خب روش فرق خواهد کرد. وقتی یک علمی بیشتر مطالبش آزمایشگاهیه، یه علمی بیشتر مطالبش با فرموله های ریاضیه، مطالعه هم هست در اونها، متنم موجود داره، ولی خب اون محور اصلی درآمد اونها و تولید اونها مثلا آزمایشگاه یا فرمولهای ریاضی، اون محور اصلی ما متن. این خیلی نکته است، چون روش های تحصیلی که الان در دنیا وجود داره زیاده. اصلا بعضی از کتاب ها هست فقط اومده روش های تحصیل رو جمع‌آوری کرده، روش های تدریس، روش های تحصیل، روش های علم آموزی. در جایی من میخوندم یه کتابی مربوط به تربیت معلم بود، آقایی گفته بود من تحقیق کردم، این کتاب کتاب امروزی هم نبود، مال 30 سال پیش بود، که من تا الان 110 روش تحصیل و علم آموزی پیدا کردم، کشورهای مختلف در شرق و در غرب و در آفریقا و جاهای مختلف. وقتی ما میایم میگیم این منبع اصلی متنه، این یه نکته ای رو داره میفهمونه که با روش هایی که سازگار با متنه ما باید بیشتر جلو بریم. اون روش های دیگری هم کاربرد هایی دارن در کنار و در بعضی از موارد، ولی اون محور اصلی چیه؟ متن. و نکته بعدی این که متن هر دو منبع به زبان عربی صدر اسلامه. بله امروز لازم طلبه مثلا مکالمه عربی معاصر اینها بلد باشه، خیلی خوبه جهت ارتباط با دنیای جهان اسلام. ولی خب متن این دو کتاب زبان عربی صدر اسلام هست. نکته هفتم اینه که این دو متن عربی تغییر نکرده است. این دو متن عربی تغییر نکرده، یعنی متن قرآن همین متن قرآنه. خب مثلا کتاب درسی که نیست ما بگی بیاییم بگیم حالا ساده نویسیش کنیم، یه مؤلف یه کتابی نوشته، حالا ما با یه روش دیگه جملت بندیاش رو تغییر بدیم. این قرآن همونه و روایات همونه، یعنی قرآنی که دست شیخ طوسی بوده و روایاتی که دست شیخ طوسی بوده همینها در دسترس ماست، تغییر وجود نداره. اینم نکته هفتمه. نکته هشتم، برای معرفی اسلام نیاز به حجیت است. ما اگه قرار نظر خودمون رو بدیم، شاید 10 تا احتمال درباره یه مطلب مطرح کنیم، ایرادی نداره، یا 20 تا احتمال بیاریم مطرح کنیم. شما بیاید یه مسئله فیزیکی رو مطرح کنی، 10 تا احتمال دربارش مطرح کنی، خطارم بشه، حالا اون ایراد شرعی برای شما نیست مثلا. اما اینجا ما قرار نیست نظر خودمون رو معرفی کنیم. اون چیزی که از ما خواستن اون برداشتیست و استنباطیست که از قرآن و سنته. چون از قرآن و سنته و ما نظر خودمون مبارک برای خودمون، نظر خودمون رو اجازه نداریم بیاریم مطرح کنیم. اون چی که به عنوان اسلام و از اسلام باید مطرح کرد، به ویژه در زمانی که ماه رمضان و انسان روزه است و دروغ بستن به خدا و پیامبر مشکلاتی رو برای انسان ایجاد میکنه. این 8 نکته تا اینجا نکته نهم اینه که در دوران غیبت کلام فقهای معرفی شده در روایات حجیت دارند. در دوران غیبت اون چیزی که فرمودن برای ما کلام فقهایی که حجیت داره و معرفی شده برای ما حجیت داره. ما بحث حجیت رو اینجا نیاز داریم. حجیت با عصمت فرق داره، اما در عمل کرد نتیجه همون حجیته که برای ما هستش. این فقهایی که در دوران غیبت برای ما معرفی شده اند و در دورانهای حضور که توضیح دادیم، این فقهای درجه 1 کلامشون برای ما حجیت داره. شما نگاه کن شیخ طوسی، علامه هلی، بیا تا مثلا صاحب جواهر، شیخ انصاری. چرا میگم فقهایی که این ویژگی ها رو دارن؟ چون در داخل حوزه علمیه نظرات زیاده. خب در داخل حوزه علمی نظرات زیاده. ما افراد درجه یک داریم، افراد درجه دو داریم، افراد درجه سه داریم، افراد درجه چهار داریم. این نظرات مختلف که مطرح میشه نشانه پویایی حوزه، اختلاف نظرها، ردها، تأییدها، انقلتها، قلتها، اینها خیلی خوبه و باید پرداخته بشه و رسیدگی بشه. اما ما یه حجیتی هم داریم تو کارمون. اون چیزی که حجیت هستش فقهایی است با بعضی از ویژگی‌ها، دیگه هر کس نیست. شاید یه چهره خیلی معروف تلویزیونی هم باشه، کلیپ‌هاش هزاران بار در روز در فضای مجازی هم پخش میشه، اما توی این مقام نیست. این برای ما حجیت نمیاره، این برای ما حجیت نمیاره. من نمیخوام از افراد اسم ببرم. گاهی طرف میاد میگه من شک دارم حرف فلان سخنران درسته یا حرف مثلا مقام معظم رهبری آیت الله جوادی آملی. مطلب اگه مطلب مربوطه به حوزه و مسائل دینی است، اونی که حجیت داره این فقها هستن. دیگه شما یه سخنران رو ولو هزاران بار در روز صحبتاش داره پخش میشه، اون حجیت نداره. ما باید دنبال اون حجیت باشیم. یک حکیمی میگفت توی هر رشته انسان با این خواد وارد بشه، توی هر رشته ای، حتی به شوخی رشته های منفی رو هم مثال میزد، میگفت تو رشته های منفی هم کسی میخواد وارد بشه باید ببینه اون درجه یکاشون چی کار میکنن، از اون درجه یکاشون یاد گرفت. به شوخی و خنده ایشان میومد از دزدا و قاچاقچی ها اسم میبرد، میگو اگه کسی هم میخواد دزد و قاچاقچی و اینها هم بشه باید نگاه کنه اون دزدای بین المللی، قاچاقچی های بین المللی، نه اینکه درجه دو، درجه سه، درجه چهار ها. در مثبت هم همینه، در روش مثبت اون درجه یک ها حرفشون حجیت داره، دیگران حرفشون حجیت نداره. البته باید گفته بشه، باید نقد بشه، باید بررسی بشه، نظرات مختلف بررسی بشه، ولی این بزرگان یه اجماعاتی با هم دارن در روش تحصیل حوزوی. اون اجماعات رو ما میخواییم بپردازیم. حالا اون اختلافات تو بعضی از موارد رو کار نداریم، اون قسمت اجماعات میخواد بررسی بشه و مورد دقت قرار بگیره. و نکته دهم این که حوزه تشکیلاتی شیعه حدود 1000 سال از زمان شیخ طوسی در نجف سابقه دارند. ما یه علم آموزی کلاسیک و ابتدایی داریم، این در همه ادیان قبل اسلام بوده، در ادیان ابراهیمی بوده، در اسلام هم از زمان پیامبر بوده. حلقه های چند نفری برای علم آموزی تشکیل می شده و سابقه داشته. علم آموزی بوده در زمان ائمه، در مسجد پیامبر امام صادق علیه السلام می نشست، افراد می نشستن، حدیث می نوشتن، اما به صورت تشکیلاتی که بیاد و یه تعریفی بشه که از اینجا شروع بشه، این دو سطح و این سه سطح و بگذرانه طلبه و به یک جایی برسه، به صورت تشکیلاتیش از زمان شیخ طوسی در نجف حدود 1000 سال سابقه داره این روش. و همین خاطر گاهی ما به این روش روش نجفی میگیم به جای اینکه روش سنتی گفته بشه، چون منشأ پیدایشش از اونجا بوده. حالا شاید یه نفر الان توی نجف باشه اصلا روشش نجفی نباشه، شاید یه نفر تو قم باشه ولی روشش چی باشه؟ نجفی باشه. این چون منشأ پیدایشش نجف بوده به نام نجفی. میدونید که قبل امیرالمؤمنین علیه السلام نجف شهر نبوده، کوفه شهر بوده. حضرت به خاطر اینکه از خوارج، امام حسن مجتبی علیه السلام خوارج و اینها احتمال داشت توهین کنند به قبر حضرت، قبر حضرت سالها مخفیانه بود خارج کوفه در این منطقه ای که کسی زندگی نمی کرد. بعدن که قبر معرفی شد توسط ائمه علیهم السلام به صورت مثلا یک امامزاده ای که در داخل بیابان یا صحرایی وجود داشت، بازم شهر نبود ولی دیگه مشخص بود قبر امیرالمومنینه. در بغداد به منزل شیخ طوسی حمله کردند، کتاب‌های زیاد شیخ طوسی رو به آتش کشیدن، خود شیخ طوسی رو می‌خواستن به قتل برسانن. شیخ طوسی از بغداد اومد رفت داخل قبر امیرالمومنین که در اون بیابان وجود داشت، در اونجا رفت و پناه برد. حالا توی اون فتنه عظیم بغداد میپرسیدن شیخ طوسی چی شد؟ دستگیر شد؟ اسیر شد؟ به قتل رسید؟ آرام آرام متوجه شدن که شیخ طوسی اونجاست. شاگردان شیخ طوسی رفتن در کنار شیخ طوسی، آرام آرام در کنار مرقد مطهر امیرالمؤمنین علیه السلام سکنا گزیدن. اونجا آرام آرام رشد پیدا کرد و تبدیل شد به شهر و حوزه علمیه شیعی در نجف شکل گرفت. البته مرکز حوزه علمیه فقط نجف نبوده، از صدر اسلام اگه بخوایم کلاسیکش رو بررسی کنیم، در مدینه بوده زمانی، در بصره بوده زمانی، در کوفه بوده زمانی، در حله بوده زمانی، در جبل عامر بوده زمانی، در بحرین بوده زمانی و الان هم که مرکزیت با قم مقدسه هستش. این 10 نکته است برای اون مبانی که در روش سنتی وجود داره و توجه بهش بسیار مهمه که ما بتونیم که دنبال چی هستیم و با چه تاریخچه و چه گذشته‌ای داریم به این میپردازیم. حالا بین 2 ساعت چند دقیقه استراحت داریم. قبل اون چند دقیقه استراحت بعضی از اخبار مربوط به تحصیل علوم دینی به روش سنتی در اسرائیل و آمریکا اهمیت پرداختن به این روش رو برای ما زیاد میکنه، ولو اینکه این روش سختی هایی هم داشته باشه. اخباری هست پیگیری بفرمایید. اینها اومدن از سالهای قبل در آمریکا دانشکده شیعه شناسی در اسرائیل زدن، طلبه دارن تربیت میکنن به روش سنتی و با کتابهای سنتی. اینها رو به جاهای مختلف عالم اسلام دارن میفرستن و به نفع اهداف خودشون دارن استفاده میکنن. این روش تحصیل سنتی گذشته از این که خوب باشه یا بد باشه، چون دشمن یه حربه‌ایه که داره ازش الان استفاده میکنه و بزرگان و مقام معظم رهبری میفرماین اون حربه‌های دشمن رو باید انسان آگاه باشه بدون چی کار دارن میکنن، این آگاهی ازش بسیار مهمه. یکی از اساتید معظم حوزه جناب آقای علوی بروجردی، حالا متنش رو اگه کسی خواست پیام بده براش میفرستم، ایشان دانشگاهی در آمریکا دعوت میشه برای سخنرانی. ایشان اولش تعجب میکنه اونجا سخنرانی من برای چیه، بعد حالا ما انگلیسی بلد نیستیم، اینها میگن نه شما بیایید، و اینها کسانی که هستن همه عربی و فارسی رو خوب بلدن. ایشان میگه من رفتم اونجا دیدم عده‌ای دارن اونجا درس میخونن، حاشیه های مکاسب و حاشیه هایی از مکاسب در اونجا دیدم که در قم پیدا نمیشه و اینا دارن به دقت، بله آره، این حاشیه ها وجود نداره در قم و اینها دارن اونجا میخونن اینها رو. بعد پیگیری کردم متوجه شدم این قسمتی که وجود داره، دانشکده ای که وجود داره، از زیر مجموعه های وزارت خارجه و اون کمیته مشترک وزارت خارجه و سازمان سیاست. شما نگاه کن، این یه نمونه. نمونه دیگه، یکی از مسئولین پدافند غیر عامل همین تابستان گذشته ما یه جلسه باهاشون داشتیم، گفت حالا ما یه اخباری داریم مربوط به حوزه. حالا اینشان خودش حوزوی نبود، یکی از اخباری که داشت این بودش که تا الان 800 تا فارغ التحصیل توی اون دانشکده اسرائیل اینها داشتن که از اول جامع المقدمات تا آخر کفایه به طوری خوندن که دقیق میتونن تدریس کنن و دارن ادامه میدن این رو. حتی بعضی از اکثار هم به ما نشون دادن که نگاه کنید این دخترها، این پسرها، اینا اومدن حقوق دارن میگیرن در اسرائیل، از کشورهای مختلف اینها رو جمع آوری کردن و دارن به روش کنونی، نه به روش سنتی، دارن اینها تحصیل میکنن. خب شما یه نگاهی بکن، امام رحمت الله علیه فرمود اگه دیدید آمریکا داره برای یه نماز شبی کف میزنه باید شک کنید. خب اون دلش نسوخته برای حوزه علمیه که بگه حالا مثلا حوزه علمیه بودجش کمه، امکانات کمه، ما بیایم یکم طلبه تربیت کنیم، کمک کرده باشیم به این روحانیت معظم. این هدف داره، داره این کار رو میکنه. یه مقدار بگذره شما با یه نسلی مواجه میشید که اینها سطح سواد بالا، حالا تا بیاد مشخص بشه که این آقا مثلا جاسوسه، کلی کار میبره. بعدن در مقابلش عده‌ای که سطح سواد پایین میخوان با این مقابله کنن. حضرت آیت الله مصباح یک جلسه‌ای بود در آمریکا مربوط به ادیان بود، از قم هم دعوت کرده بودن. این جلسه یا همایشی که بود چند سالی برگزار شد، یک سالش آیت الله جوادی آملی تشریف بردن، یک سالش آیت الله مصباح تشریف بردن. آیت الله مصباح میگو ما رفتیم اون همایش رو، حالا از ادیان مختلف دعوت کرده بودن توی اون دانشگاه آمریکایی. بعد میفرمودن حالا ما همایش رفتیم، گفتیم خب حالا ما رو تا آمریکا آوردید، یکی دوتا دانشگاهی جایی ما رو ببرید یه نگاهی بیاندازیم. ما رو بردن یک دانشگاهی و دانشگاه پزشکی بود، گفتن یه از دانشگاه های قدیمیه و شما بیا یه نگاهی بیانداز. ایشان میفرمود رئیس اون دانشگاه از ما پرسید شما رشتت چیه، چی کار میکنی؟ ما هم توضیح دادیم رشته اصلی ما فلسفه است، از کتاب های بوعلی و ابن سینا و ملا صدر و اینها میخونیم. اون مترجم وقتی ترجمه کرد اسم ابن سینا رو شنید، رئیس اون دانشگاه گفت این ابن سینا همون نیست که کتاب پزشکی هم داره به نام قانون؟ گفتم چرا، همونه، ما کتابای فلسفیشو میخونیم. بعد میفرمودن رئیس این دانشگاه، اینی که دارم براتون نقل میکنم خودم مستقیم از آیت الله مصباح رحمت الله علیه شنیدم، فرمودن بیا بریم. منو بردن قسمتی از این دانشگاه، دانشجویان رشته پزشکی نخبه هاشون رو انتخاب کرده بودن و اینها رو می آوردن قانون بوعلی رو می خوندن، ترجمه قانون بوعلی. که ایشان می فرمود برای من سوال شد با این پزشکی پیشرفته امروزی که وجود داره این به چه کار شما میاد که مثلا حالا کتاب قانون، اینم خود ابن سینا رو نگاه کنید، کتاب معارفیشو اسمشو گذاشته شفا، کتاب پزشکیشو اسمشو گذاشته قانون. خودش این نکته است، این پزشکیه رو نذاشته شفا. بعد میفرمودن که حالا اون صحبتی که اونجا داشتن که اون رئیس دانشگاه گفت ابن سینا اشاراتی داره در حد یک کلمه، دو کلمه، این اشارات خودش میتونه تحولاتی در رشته پزشکی ایجاد کنه و لازم نخبه های پزشکی این رو بخونن. شما میدونید، تمام شد فرمایش آیت الله مصباح، شما میدونید جملات ابن سینا، جملاتی که داره هر کدوم الان تبدیل شده به یک شاخه. ابن سینا مطالب پزشکی که بهش میرسید میومد با زبان مبالغه، چون عرف مطلب مبالغه‌ای رو زود دست به دست میکنن و تبلیغش میکنن. مطالب پزشکی که ابن سینا بهش رسیده بود در قالب مبالغه مطرح میکرد که در جامعه پخش بشه. یکی از اون مبالغه ها این بود که مثلا اگه یک مرده رو ماساژ دادی زنده شد تعجب نکن، این یکی از جملاتش. خب ماساژ درمانی الان شده یک رشته که یک آقایی توی تهران میگه من ماساژ درمانی فقط مربوط به رگ رو در نمیدونم آلمان خوندم چی. یا مثلا هر کی صبح ناشتا یک سیب بخوره هیچ وقت نمیمیره، حالا اینا جملات مبالغه‌ای بود، میخواست اهمیت سیب رو برسونه. بعضی از این اخبار این دستی هستش، شما برید اینها رو پیگیری کنید. یه نمونش هم آقای رحیم‌پور ازغدی تعریف میکرد، میگم من یه که از این کشورهای غربی رفتم دانشکده دیدم، این دانشکده رو دقیقاً ساختمانش رو شبیه فیضیه ساخته بودن و قوانین تحصیلی که طلبه‌های قدیم دارن توی اونجا به کار برده بودن با این روش. این نوع از اخبار رو پیگیری کنید ببینید چه خبره، بعد اهمیت پرداختن به این رو انشاءالله متوجه میشید. یه چند دقیقه استراحت بفرمایید، انشاءالله باز در خدمتیم. صلوات ختم کنید.